سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبة للمتقین. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا قسم بدین به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه است، یاد کنید روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، عراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق و حاج قاسم عزیز رو با صلوات بر محمد و آل محمد. از اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتیم که العالم و به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که اشراف به زمانه خودش داشته باشه هرگز لبس ها، شبه ها، دوگانگی ها به او هجوم نمیارن. انسان اگر در تاریخ خودش زندگی نکنه لابد یا در صفحه سیاه تاریخ باید پیداش بکنی یا زیر پای دست پای تاریخ له شده است. انسان اگر اشراف به زمانه خودش داشته باشه در تشخیص خودی از غیر خودی، در تشخیص اولویت از غیر اولویت، در تشخیص واجب از مستحب گیج نمیشه. برای اینکه انسان در تاریخ خودش زندگی کنه خدا متعال هم عقلی به ما داده، هم نقلن به ما گفته که برید تاریخ گذشتگان رو بخوانید، فکر کنید. نظر در عربی دیدن نیست، نظر کردن یعنی با دقت نگاه کردن، و الا اگر نظر فقط بخواست باشه رؤیت میگفت. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، برید در زمین سیر کنید و بعد تفکر کنید ببینید گذشته های شما چجوری به چاله های کفر افتادن. پس برای اینکه عالم به زمانه بشیم بهترین راه، آسان‌ترین راه، متقن‌ترین راه، عمومی ترین راه اینه که بریم تاریخ بخونیم. منتها تاریخ رو فقط نگاه روایت نداشته باشیم، نگاه درایت و تحلیل داشته باشیم. به خاطر اینکه امام علی علیه السلام در این نهج البلاغه مهجور در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند در تاریخ بشر هیچ چیزی جدید نیست، هیچ چیزی، امور مهم فقط تکرار میشن شبیه هم. بالاخره هر روز یه ظالمی هست و یه مظلوم یا یه نوع ظلمی هست، حالا اسما عوض میشه، عنوانها عوض میشه، شگردها عوض میشه، ولی اصل ظلم و عدالت، ظالم و مظلوم که عوض نمیشه. فرمود ان الامور اشباح، اتفاقات مهم زندگی بشر همیشه شبیه هم تکرار میشه. خب اگر آدم این قاعده تاریخ رو بشناسه چیکار میکنه؟ خود حضرت جواب داده، فرمود ان الامور زشتبهت، وقتی اموری به هم شبیه شدن، اعتبر آخرها به اولها، اونی که جدیده رو با اون که شبیهش در گذشته بوده میشه عبرت گرفت و تحلیل کرد. پس همیشه تکرار میشه، و زشته برای ملتی که دقیقاً تو چاله‌ای بیفته که قبلی‌های خودش هم تو هم چاله افتادن. مؤمن هرگز از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. این هوشیاری محصول عبرت گرفتن از تاریخه. بحثایی که داریم میکنیم از این جنسه. رضا یه مقداری شاید بعضیا اگه وسطش حواسشون بره به موبایلشون و حواسشون بره به این ونور جمله رو میشنون بعد اشتباه متوجه میشن. مثلا گفتن که آجاها گفته برای رهبری بولتنسازی میکنه. پس ما همچین جمله تو عمرمون نگفتیم. من عرض کردم امت ممهد که اصحاب فرهنگ و رسانه هستن کسانی هستن که از لالایی برای بچه ها شعر میگن تا بولتنی که برای مرجع تقلید میسازن. اگه تو مسیر خیر و حق باشن خیر میسازن، اگه تو مسیر باطل باشن باطل میسازن. یا برای بعضی تردید پیش اومد که ما اصلا قبول داریم نظام و اینا چیز رو قبول داریم یا نه. خب اینا به خاطر اینی که یه مقدار بیشتر باید دقت کرد و با حوصله گوش بکنیم. بحث امشب ما از یک جمله از امیرالمؤمنین علیه السلام شروع میکنم، چون بحث خیلی حساس و مهمی است. بخوایم بریم به سمت راهکارها آروم آروم. حضرت یه خطبه‌ای دارن در این نهج البلاغه مهجور که سید رضی احتمال خیلی زیاد به خاطر اون فتانت و تیزهوشیش بلافاصله این خطبه رو بعد از خطبه متقین آورده. خطبه متقین در این نهج البلاغه‌ای که در اختیار شماست خطبه شماره 193، خطبه 194 رو اوصاف منافقین آورده و این به نظر من خیلی هوش بالایی خواسته که بگه این خطبه متقین خوندی، آب از دهن معنوی جاری شد، خوش به حالشون، چه نماز شبی، چه عباداتی، چه ریاضاتی. حواست باشه منافقین رو بشناس، چون منافق میتونه بره تو لباس اهل تقوا فریبت بده با نماز شبش، با سابقهش، با هر چیز. در این خطبه منافقین، اوصاف منافقین که خطبه 194، عبارتی هست خیلی تن منو میلرزونه، مخصوصا وقتی علکی تاریخم میخونم یا روزگار خودمونو با دقت نگاه میکنم میبینم امیرالمومنین چراغ به این روشنی داده بوده دست ما بیش از 14 قرن. دقیقا از همینجا ضربه میخوریم، دوباره میخوریم، دوباره میخوریم، دوباره میخوریم. حضرت در مورد منافقین این عبارت رو دارن: ای کاش میشد همه عربیش هم حفظ کنن، ای کاش میشد. میفرماید اعدو لکل حق باطلا. اعدو فعل ماضی از مصدر اعداد، اعداد یعنی آماده کردن از قبل، از قبل آماده کردن. منافقین چی رو آماده کردن؟ لکل حق باطلا، در مقابل هر حقی که شما رو کنید باطل مناسبش رو از قبل آماده کردن که تو یه حرف حق میزنی این همون حرف حق رو میگیره باطلش میکنه. اصلا میمونین که کی وقت کرده اینا رو پیشبینی کرده، کی وقت کرده آماده کرده این هم حرفو. ولی کل قائمن ما الا، برای هر سنتی که قائم میکنی استوار میکنی در جامعه یه عامل کج کردن و انحراف براش آماده داره. مردم عاشق مهدویت میشن، عاشق این میشن که بالاخره کجای لشکر امام اثر و نفوذ جاشونه. اینقدر فرقه مهدویت میسازه یه دفعه ببین اصلا کاش این بساطو جمع میکردیم. هیچ کس جرئت نمیکنه از امام زمان حرف بزنه چون میترسه بگن الان فرقه فلانه، احمد الحسن چیه. مردم عاشق امام حسین میشن، اینقدر نهل و فرقه قلابی برای امام حسین میسازه که هم اصلش از دست میره. اعدو آماده کردن، لکل حق باطلا، برای هر حقی باطلی رو آماده دارن، و لکل قائم مائلا، برای هر استتون استواری یه مایه کج کردنی آماده داره. این رو جدی بگیرید. لذا اولین نشانه کسی که منافقین رو نمیشناسه اینه که فکر میکنه میشناسه. خود این یعنی فریب خورده. خیلی پیچیده تر از این حرف است. خیلی. امیرالمومنین در این نهج البلاغه مهجور فرمود من از بر شما بر نفاق میترسم، از کفر نمیترسم. چون کافر خیلی شفاف میگه قبول ندارم. اما منافق خیلی پیچیده وارد میشه. خیلی پیچیده. یکی از دشواری های عبرت دادن به جامعه توسط امثال من حقیرم همینه. انسان‌ها به خاطر سادگیشون، به خاطر پاکیشون به کسانی دل می‌بندن کسانی که انقدر حرفه‌ای اومدن خودشون تو دل مردم جا کردن که حالا تو دیگه نمیتونی به این مردم ثابت کنی که بابا اتفاقا همینم منافق بود، همین نمیتونن دیگه قبول کن. گفت مولوی خدا رحمتش کنه، میگه که خواهد جهل مرکب رو حالی ما کنه، چقدر قشنگ داستان میگه. میگه یه پسری بود، این دچار بیماری حولا شده و چشمش احول بود، یعنی دوبینی داشت، هر چیزی رو دوتا میدید، ولی قبول نداشت که ایراد داره. بزا مثلا این آقا فرهان رو تو کوچه میدید، میگه شما دوتا چقدر شبیه همین، هر چی میگه با ما یکی، میگه ناقل و دوتاتون با هم حرف میزنید، هر کاری میکردن این باور نمیکرد و بعد مسخرش میکردن، هر چیزی رو دوتا میدید ولی باور نمیکرد، مردم مسخرش میکرد. مولوی میگه یه شب با پدرش تو حیاط قدم میزد زیر نور ماه، گله کرد به پدرش از دست این مردم بیمزهی که مسخرش میکنن. چی میگو؟ گفت پدر جان ببین چه مردم بیفرهنگی هستن، به من علیکی میگن تو هر یه دونه رو دوتا میبینی، تو انصاف بده پدر جان، اگه من یه دونه رو دوتا میدیدم بعد دوتارم چهارتا میدیدم. گفت خب بله. گفت در حالی که من دوتا ماه تو آسمون رو دوتا میبینم مثل همه. حالا اینو دیگه کجا دلم بذارم که آخه اینم یه دونه است، یه دونه ماه بیشتر. میگه ببین اگه من یکی و دوتا میدم الان بعد این دوتا ماه تو آسمون رو چهار تا میدم، در که منو مثل همه دوتا ماه میبینم. چنان حرفه ای میاد نفوذ میکنه که تا روز مرگت هم حاضر نیستی حتی حرف بشنوی علیهش، اصلا حاضر نیستی چیزی گوش بدی. نفاق گاهی وقت اینقدر پیچیده است، قد پیچیده است، زاد دست خیلی از ماها بسته است. یک جهتش اینه که مردم دلداده بعضی از موضوعاتن، دلداده بعضی از نمادهان، دلداده بعضی از شخصیت‌ها هستن، در حالی که این کتاب نهج البلاغه غریب و مهجور از اول به ما یاد داده و دلبسته اشخاص نشید، دلبسته شاخص‌ها بشید. تو شاخص حق رو پیدا کن، هر کس با این شاخص منطبق حقه، فردا ممکنه بره اونور باطل، تو چرا آدم با آدما میای؟ در روایت هست که من ادخله الرجال فی الدین اخرجه الرجال من الدین، هر کی با آدما دیندار شده باشه با این آدما بدین میشه، امروز این طرف میدونه فردا اون ور میدونه. یکی از پیچیدگی‌های نفاق همین نکته است که از خطبه منافقین خوندم، هر حقی رو رو میکنی یه بدل براش آماده دارن، اینقدر شبیه حقی تو نمیتونی متوجه بشی خیلی وقت اگر زرنگ نباشی. نمونه هاش خیلی خیلی زیاده. مثلا در جنگ صفین، جنگ صفین دیگه برای ماها که خیلی خنده داره که بابا دیگه امیرالمومنین خودش اومده تو جنگ دیگه، بعد اون طرف هم که طلحه و زبیر نیستن که تو شک کنی بگی بابا صحابه بزرگ پیغمبر، معاویه است، عمرو عاصه دیگه، اینا که قاصر شام بودن اومدن جانانه جنگیدن، قرآن رفت سر نیزه، شمشیر گذاشتن رو سر رهبرشون که آقا کوتاه بیاد دیگه، قرآن قبول دار. حالا امثال عمار مظلوم شروع کردن حلقوماشون رو وقف جهاد تبیین کردن، هی تبیین میکنن تبیین میکنن، از این ور معرکه میرن اون ور شبهش حل میکنن، میان این ور دیدن خب این همجوری بخواد جهاد تبیین کنه که خراب بشه، کشتنش. اصحاب معاویه عمار رو کشتن، تا عمار رو کشتن ولوله افتاد تو لشکر معاویه، حالا که خاک بر سر ما چه خبطی کردیم، اما رو کشتیم. اونایی که کمتر آگاهی داشتن گفتن خب مگه چی، یه نفر از یاران دشمن رو کشتیم دیگه، اومده بود جنگ کشتیم. گفتن نه تو حالیت نیست، پیامبر روزگاری که در رکابش بودیم به عمار نگاه کرد و فرمود تقتل و کل سعت الباغیه، عمار یه روزی در آینده تو رو گروهی میکشن که اینا طغیانگر به اسلامن، ما کشتیم. عجب لعنت بر معاویه ما رو فریب داد، ولوله افتاد تو لشکر معاویه که شمشیرات بکشن علیه معاویه، منافقین سرکلشون پیدا شد، گفتن آقا این روایت که سندن دلالتن 100% درسته، پیامبر فرمود عمار تو را گروه طغیانگر و اهل بغی میکشن، این حدیث دو تا تخم چشم ما، اما عقلتون کجاست؟ کی باعث بانی قتل عمار شد؟ اونی که برش داشت آورد تو جنگ با مسلمونا، علی آوردش. گفتن ای راست بگی، شمشیر داشتن علیه امرانون، لکل حق باطل آماده کردن و لکل قائم مسجد میسازه پیغمبر، اینا میرن مسجد میسازن. خدا در قرآن فرمود منافقین تو مدینه دیدن عجب پیغمبر استراتژی فوق‌العاده‌ای به خرج داد برای تجمیع قدرت مؤمنین و صیانت از اطلاعات اینا، مسجد ساخت. بعد چنان خرج این مسجد کرده از نظر فکری که هیچ کس اصلا خوابش هم نمیبینه که یه روز مسجد نیاد. اینقدر فرمایشات کرده در مورد ضرورت اومدن مسجد. اون روزگار که ضرورت اینقدر بالا بوده، پیامبر فرمود آقا اگر کسی بدون عذر مسجد نیامد نمازشو تو خونه خون، دیگه باهاش سلام علیک نکنید. مریض شد یادتش نمیرید، دختر بهش نمیدید، دختر ازش نمیگیرید، معامله باهاش نمیکنید، مرد تشییع جنازه‌ش هم شرکت نکنید. فرهنگ سازی کرده که در این شرایط که یه عده قلیلی شدن مسلمون و حکومت تشکیل دادن، این قدرت همه جا تجمیع بشه. یا نابینای آمد، پیرمرد نابینای آمد گفت یا رسول الله من نماز ظهر عصر و مغرب عشا رو میام، چون بالاخره روز است و دم غروب، اما نماز صبح نمیتونم بیام مسجد، تاریکه، بیخ بخورم زمین چاله چوله، معافم نماز صبح نیام. پیامبر فرمود نه معاف نیستی، یه ریسمان از در مسجد بکش تا خونت، دست میگیر به ریسمان میای مسجد. اینقدر تقدس نشستن در مسجد فلان است، اینقدر ثواب برای مسجد گذاشته، اینقدر حذر برای ترک مسجد. منافقین ببین چقدر زرنگن، شروع کردن اون سمت شهر مدینه یه دونه مسجد خوب ساختن، خیلی شیکتر، مشکلتر، چیلر، همه چی درجه یک، سرمایش گرمایش از کف و دیگه درجه یک. کار که تمام شد اومدن خدمت رسول خدا که آقا جون ما چقدر کار عالی بود این مسجد، خدا به ما توفیق داد، بالاخره مال حلالی رسید و ارثی و فلان، یه مسجد ساختیم. اگر اشکال نده خودتون بیاد رونمایی کنید همراه وزیر مسکن و شهرسازی مثلا. پیامبر خدا فرمود فعلا داریم میریم جنگ، از جنگ که برگشتیم چشم. از جنگ که برمیگشتن آیه نازل شد چیچی رو چشم. یک لحظه نباید پاتوتون مسجد بذاری، بزنید این مسجد زرار رو نابود کن. پیغمبری که یه عمر داره میگه مسجد، یه دونه سنگریزش هم عقده دیر از حیاتش ببری بیرون، اینقدر محترمه. ملت خسته و در به داغم از جنگ اومدن، هنو نرفته خونه، دوباره بلال اذان گفته، یعنی خبریه، ریختن تو مسجد. کجا بریم جنگ؟ پیامبر فرمود مسجد رو میبینید؟ سقفش رو که از لیفه‌های خرماست بیرید آتیش میزنید، دیواراش هم خراب میکنید، یه تابلو هم بزنید، از این بعد اونجا آشغالی شهر، زباله‌دان شهر، مسجد بسازن برای انحراف. ما که از سیارات منظومه شمسی زندگی میکردیم، تو جماران رفتن یک مسجدی ساختن، الان شده قطب منافقین. جلو خونه امام خدایا خدایا نمیتونید توی مسجد بکنید، اصلا توی که از سیارات منظومه شمسی خبر است. خب اینو مراقبت باید کرد. پس ریزکاری های تاریخ متاسفانه به خاطر ساده دلی اکثر مؤمنین اصلا در زمان خودش قابل بازگویی نیست، قبول نمی کنن اصلا تو رو که آقا تو اینقدر توهم داری، همه یاران امام زدی لطوپار کردی، دیگه اینقدر هم آدم نباید تند رو باش، لذا مجبوری لالمونی بگیری، بگی دیگه چیکار کنیم، انشالله یه روزی حواسا جمع میشه و این تاریخ ها رو میشه. ما چه میدونیم تو تاریخ چی کسان بزرگی آمدن. الان مثلا در مورد ابن عباس، این مرد بزرگ تاریخ، بهش میگن هبر الامه، هب یعنی دانشمند. دعواست بین محققینه که اصلا این واقعا نفوذی یهود بوده نبوده، واقعا اینقدر پیچید از قصه یهود و نفاق که در مورد ابن عباس همین تو همین تهران خودتون یک عالم در تاییدش کتاب نوشته، مرحوم آیت الله ضیاءآبادی، البته توی ضمن فرمایشاتش، یه عالم دیگه در رد ابن عباس کتاب مستقل نوشته که این بابا نفوذی بوده فلان بوده. من هیچ کدومش رو تایید نمی‌کنم چون بحث ما نیست، می‌خوام بگم چقدر حساس ابن عباس با اون عظمت که این همه روایت داریم، سند بوده خودش اصلا بر روایات، شبهه است که این واقعا بالاخره با پیغمبر بوده یا نبوده. یادم دقیق نباشه، دلبستگی به یک فرد، دلبستگی به سوابق یک فرد، دلبستگی به تعریفایی که پیغمبر از یک کسی در یه زمانی کرده، فریبش میده. یه آقای بود توی که سیارات منظومه شمسی، دم هر انتخاباتی تمام پلها و بیلبوردها اون شهر پایتختش رو پر میکردن که فلانی زنده است، چون انقلاب زنده است، امام خمینی. امام مفتی خیلی، حالا ما که کار به این شخص نداریم، به قول رهبر انقلاب خدا از سر تقصیراتش بگذاره، اما اینا ننویسید مردم فریب میخورن. پیغمبر در مورد طلحه و زبیر خیلی حرف بزرگی زده بود. خود امیرالمومنین تو این کتاب مهجور نهج البلاغه در حکمت 453 در مورد زبیری که جنگ جمل علیه امام علی رو انداخته فرمود: ما زال الزبیر رجلا منا اهل البیت. دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. حالا این جمله رو بگیریم، بگیم بابا خود امیرالمومنین گفتین از ما اهل بیت بود. بله، از اهل بیت بود. حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا این آقازاده پستش عبدالله بزرگ شد و پدرش رو از ما گرفت. سوابق یکی از بهترین در راه‌ها برای فریب دادن جامعه است. سوابق واقعی طرفا، زبیر که منافق نبوده در زمان پیامبر، واقعا انقلابی بوده، اما الان کج شده رفته این وری، هی تو چماق بکنن تو سر ما زنگ که آقا با زبیر هم می‌خوایم بجنگیم. زبیر من اهل بیت، زبیری که پیامبر گفت سیف الاسلامه، شمشیر اسلامه. اون وریا که اصلا حدیث ساختن که 10 نفرن پیغمبر وعده قطعی بهش بهشون داده، یکشون طلحه و زبیر بودن، عشره مبشره. خلاصه یه مقدار بیشتر باید حواس جمع باشیم. خدا هم انشاءالله عنایت میکنه تقوای جامعه که بالا بره، نفوذی منافق رو میشه پیداش کرد، از تناقضا میشه فهمید، از جابجایی هایی که در ایدئولوژیش داشته میشه فهمید، از همپالگی هاش میشه فهمید. خیلی راه داره، منتها متاسفانه اینا دیر معلوم میشه و اونایی که همون موقع میدونن نمیتونن حرف بزنن. حتی اگه پیغمبر باشی نمیتونی بگی. قدیر به اون عظمت برپا شده، دقت میکنی؟ در قدیر چه اتفاقی افتاد؟ پیامبر خدا وایستاده، ملت هم نگه داشته، خسته کوفته از حج اومدن، یکی میخواد بره یمن، یکی میخواد بره ایران، یکی میخواد بره مدینه، یکی میخواد بره شام. تو اون گرما اینا رو معطل کرده چند ساعت، همه رو اعتراف گرفته، بعد لعنت کرده، بعد دعا کرده، بعد وایستاده یکی که خودش نگاه کرده بیعت کنید، مردا دست بدن، زنا دست تشت آب بکنن، امیرالمومنین اون طرف دست بکنه تو تشت آب، یکی یکی اینا رو بیعت گرفت. اون لحظه که میخواستن حضرت اعلام بکنن پیام خدا رو، نگران بودن. نگران کی بودن؟ نگران منافقین. فرمودن از مکه را افتادیم تا اینجا چند بار برادرم جبرئیل آمد و از طرف خداوند به من مأموریت داد که علی بن ابی طالب به اون جانشین خودم معرفی کنم. خب ولی من هر بار از جبرئیل درخواست کردم برو از خدا خواهش کن منو از این مأموریت معاف کن. بابا امیرالمومنین که دیگه همه میدونن عشق شماست، جانشینیتونم که خیلی ضروریه، فردا زبان املال شما نباشی. پیامبر وقتی همه رو گرفتار یه سوال ابهام کرد، فرمود بدونید چرا نمیخواستم معرفی کنم؟ چون هر چی تو این صحرا نگاه میکنم، بعضی کتاب اهل سنت نوشتن 120 هزار نفر بودن اونجا، هر چی در این صحرا نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. اینا کیان؟ 86 تا جنگ رفتن در رکاب پیامبر، هجرت کردن. میگه من هرچی نگاه میکنم خیلی کم متقی میبینم، اکثریتی منافق میبینم. منافقین ببینید، اعدو لکل حق باطلا، سری دست به یکی کردن، گفتن حرف پیغمبر رو میزنیم زمین، چیکار کنیم؟ میریم بیعت میکنیم، میریم بیعت میکنیم. اول از همه هم درشتری منافقا بیعت کرد. بخن بخن لکه یا علی قد اصبحت متبری تبری، با آب و تاب بیعت کردن که بگن دیدی پیامبر اشتباه میکنه. همه بیعت کردیم، نه اصلا ما منافق نداریم. ما توی یکی از سیارات منظومه شمسی زندگی میکردیم، یه دولت امریکایی صهیونیستی رو اومده بود بالا سر کار، وزیر ارشادش که الان اون ور آب فناهنده است، رهبر اون کشور تو نماز جمعه گفت من رد پای دشمن رو تو روزنامه دارم میبینم. وزیر ارشاد شنبه صبح آمد مدیر مسئولای روزنامه ها رو دعوت کرد، یه نهار داد، بعد اومد بیرون مصاحبه که گفت نه من بررسی کردم، نه نیست. منافق خودش بیاد میگه نیست. بیعت کردن با امیرالمومنین، خیلی هم خارجی بیعت کردن دونونه، که بگم پیغمبر دیدی مردم دیدید اشتباه، این اصلا اشتباه میکنه، ما همه قبول کردیم. پس چی شد 70 روز بعد زدن زیرش؟ دوباره توجیه آوردن گفتن ما زیرش نزدیم که. پیغمبر اون روز فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا، مولام یعنی دوست، هر کی منو دوست داره علی رو دوست بداره، ما علی رو دوست داریم دیگه، ولی مگه قرار هر کی دوستش داره میشه رهبر؟ به همین راحتی؟ بله به همین راحتی. چی کردن با این؟ خب من تا اینجای بحث داشتم فقط هوشیاری میدادم به خودم بلند بلند که شما شنیدید، نمیدونم چرا شنیدید، که آقا نفاق اگر به این راحتی قابل شناخت باشه که دیگه نفاق نیست که. این که کفر روشنه دیگه، آدم که سر در نمیاد. گاهی وقتای کسی بعد مرگش هم نمیشه گفت آقا این پرونده داشته، در CIA ارتباط داشته، این آدم زمانشا یه بار گرفتنش رفته تو ساواک بند و لو داده و خودش اعلام همکاری کرده، سندش هست و بعد درش داشتن آقای ساده‌ای که تو قوم هم مرجع داشتیم آوردن کردن عضوه امنای تولیت حرم حضرت منصومه، که رئیس تولیت رئیس ساواک قوم بوده. این از همون موقع همجور پرونده با انگلیس و آمریکا داشته، ولی هنوزم ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم، جایگاه داره بالاخره، مقبولیت محبوبیت داره، نمیتونیم تو حرف بزن، پایدم نداره الان بگیم. عرضمونه که خب آدم ها رو بشناسید، نفاق رو خوب بشناسید، روزنامه میخونیم حواسون باشه، کانال باز میکنیم حواسون باشه، سابقه آدم ها به شرطی ارزش داره که به لاحقه شون وصل بشه، الان کجای خطی؟ امام علی علیه السلام به فردی که در جنگ یه دفعه شک کرد که امیرالمومنین درست بگی یا حریفش، بابا امیرالمومنین علی و مع الحق و الحق و مع علی، آدم خوبی هم بود تازه، فهمود میدونی چرا گیج شدیم؟ چون که تو به جای این که اول حق و بشناسی، اصحاب حق و شناختی، بعد حالا اونا دیروز اصحاب حق بودن، امروز اصحاب باطل، هم تو گیج شد. اعرف الحق تعرف اهله و عرف الباطل تعرف اهله، برو اول حق و باطل با شاخصاش بشناس، اون موقع میتونه همه رو تشخیص بده که این حقی یا باطل. در این ماجرای بحث کشف حجاب هم که داریم پیش بریم، من تازه بحثای رو آماده کردم، یه سری مؤسسات، یه سری آدم ها، یه سری نشریات، یه سری مسئولین گذشته و اینها رو به شما معرفی کنم که آقا این اصلا خودشون شوالیه های فرهنگ سازی برای زدن دین و حجاب در 20 سال گذشته بودن، نه طراحی کردن با سند و مدرک، ولی هم حوصله جمع، هم من بحثم ناقص میمونه، هم عرض کردم به جاهایی نمیشه، مگه میشه بپذیرن؟ آقای سولیوان آخرین سفیر امریکاست در ایران، اول محرم چند سال پیش مرد تو 90 سالگی. برید خاطرات ایشون بخونید، در مورد بعضی از شخصیت‌های بزرگ انقلاب چی گفت اون موقع، شخصیت‌های بزرگ انقلابی که از دنیا رفتن، که آدم هوشیار میشه. نمیخوام بی خود به همه بدبین بشیم، اما جایی که دشمن امید بسته حتما سوء ظن داشته باشید، مگر خلافش ثابت بشه. جایی که نقطه قوت ماست و دشمن روش طمع داره حتما حساس باشید، حتما، و الا ساده دلی و حسن ظن اینجا فریبت میده. این تو نهج البلاغه است دوباره، حضرت فرمود وقتی که پاکی، صلاح، صداقت در روزگار و جامعه غالب بود، کسی بدون دلیل و مدرک به کسی سوء ظن داشته باشه ظلم کرد. اما اگر برعکس بود، فساد و دغل و فریب حاکم بود توی عرصه‌ای، کسی علکی حسن ظن پیدا کنه خودشو فریب داد، خودشو فریب داد. خدا رحمت کنه شهید رجایی، عامل شهادت شهید رجایی کی بود؟ شهید رجایی بود، شهید رجایی با عامل شهادت خودش بود. پاسدارا که اونجا گفتن آقا کیفتو بذار توی ایکس‌ری، شهید رجایی کشید دیگه، کشمیری رو شما قبول ندارین؟ کشمیری چجوری نفوذ کرد تو شهید رجایی؟ خودش و باهنه رو همه رفتن رو هوا. چجوری منافق رفت بود که آقای رجایی ناراحت شد، گفت یعنی کیف کشمیری رو شما میخواییم بگردین؟ دیگه یه دونه آدم حسابی هم تو این کشور هوا شد، همون رفت کیف رو گذاشت، بمب بود منفجر کرد شهید. منافق خیلی حرفه‌ای گاهی کار میکنه، مخصوصا اگه نفوذی باشه خیلی کار میکنه. تو این مسیر امروز حداقل حواسمون باشه تریبون هایی که دارن در مورد حجاب حرف میزنن، در مورد آزادی زن حرف میزنن، درباره امر به معروف و نهی از منکر حرف میزنن، این تریبون ها رو باید خوب بشه بشناسیم. چون تو جریان شناسی خیلی وقتا 10 جریان که از مبنا سر سوزنی با هم هماهنگی ندارن، همدیگه قبول ندارن، تو یه جریان شباهت پیدا میکنن با هم. همشون میگن مرگ بر شاه. زمان طاغوت همه گفتن مرگ بر شاه، یعنی همون مرگ بر شاه که امام میگفت، احسان طبری هم همونو میگفت، کیانوری هم همینو میگفت. نه بابا اینا هر کدوم چیز دیگه میگفتن. آقا جمله‌شون که شبیه هم بود، همشون که شکنجه شدن تو ساواک. بله اینا میگفتن مرگ بر شاه که بعد درود بر چی؟ امام گفت جمهوری اسلامی، گفت جمهوری دموکراتیک، گفت جمهوری توده. خیلی فرق میکنه، شعارا یکیه، مسیر به ظاهر یکیه، اما نتیجه یک چیز اصلا شباهت نداره به هم. حواس جمعی میخواد. تاریخ اصلا نگران نباشید، حالا ما به راهکارا برسیم آرام میکنیم شما رو انشالله. یک نکته تاریخ، یکم به تاریخ بیشتر اعتنا کنید، اون تا تاریخ به درد بخور. آقا جلیقی، آقا محمد خان قاجار چقدر طلا توش به کار افتاده به ما چاق. تو کاخ گلستان چند تا ماشین شاه داشت به درک. این از اسمش تاریخ نیست که سر کار گذاشتی ما رو. مثل یکی بیاد اینجا محرم بگه مثلا زلجناح چند تا دندون داشته، بشین بحث کن. این شد بحث، اگرچه من دیدم از این بحث رو من برم. تاریخ امام علی علیه السلام در بند 13 خطبه 192 قاعده استفاده از تاریخ رو فرمود. میگه برید به احوالات پیشینیان مطالعه کنید و دنبال 2 فقط باشید. 1 چیزایی که عامل عزت و پیشرفت و آقایی و آزادیشون شد. 2 چیزایی که باعث ذلت و اسارت و عقب ماندگی و بدبختیشون شد. همینا رو فقط بچسبید، بقیه‌اشو بریزید دور. چجوری ملتی مثل مردم ایران که هنوز 50 سال نگذشته از اون روزگار، حقیرترین مردم بودن از جهاتی، اینقدر عزیز شدن؟ اون علت رو پیدا کن. و چجوری میخوان دوباره ما رو از اوج عزت به حضیض ذلت بکشونن؟ اینا رو برو تو تاریخ پیدا کن، سرت میاد. پس تاریخ یکی از راه‌های نجات از این خطر بزرگ. اما در ماجرای کشف حجاب، اولین نکته در حل مسئله، چه برای من عادی شهروند عادی جامعه، چه برای رهبر انقلاب، چه برای شورای عالی انقلاب فرنگی، چه برای مجلس و دولت و مردم، هر کی، اینه که ماهیت این پدیده رو درست بشناسی. من یکی 2-3 بار تو این چند شب اشاره کردم رد شدم که بابا یه وقتی من به یه کسی میگم حجابتو درست کن، این فقط از نظر شرعی تنبلیش داشته میشده این مسئله شرعی انجام بده. یه وقتی هست اصلا داره به خاطر لجاجت علیه دستگاه سیاسی نظام این کار رو میکنه، این خیلی هویتش ماهیتش فرق میکنه. جفتش اینه که موهاش بیرونه، ولی خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. گاهی وقتا شما رو دست یه کسی زخم میبینی، میگی این چیه؟ میگی خود این یه بیماریه. مثلا زخم اونایی که قند دارن یه دفعه رو پاهاشون زخم میشه و خشک میشه و مثل زخم میشه و میخوره و نه خون میاد. خود این بیماری زخم قندی بهش میگه. یه وقتی هست نه، این زخم نشونه و نتیجه یه بیماری درونیه. حجابی که از سر برداشته میشه گاهی خودش یه بیماریه. مثلا طرف تنبلیش میاد، شریعت رو خیلی تن نمیده، اما غرضی در دلش برای این که با این یه کار دیگه‌ای و یه هدف دیگه رو بزنه نداره. اونم اشتباه میکنه، خلاف شرع بیان انجام میده، من فعلا کار با اون ندارم. اما اگر دومی باشه چی؟ دومی باشه چی؟ خیلی فرق. معلومه یه بیماری خطرناکی تو جامعه شکل گرفته، ظهور و بروزش اینه. 2 دیگه صبر کنید بذارید دانشگاه باز بشه، ظهور و بروز جدیدش رو میبینیم. اگه ما بیماری رو حل نکنیم، امروز در حالت زخمه، زخم و علکی میری روش ماجیک میکشی که دیده نشه، یه دفعه در حالت تب خودشو میزنه بیرون. تبو میری یه جوری درستش میکنی، چشاش یه دفعه مشکل پیدا میکنه. بابا این بیماری عمیق‌تر از این حرفاست. اولین شرط این که این قصه رو درست بشناسید. این یک حرام سیاسی است بعد از اون حرام شرعی. یعنی دشمن حربه خوبی پیدا کرده که وصل میشه به هوای نفس و ولنگاری، میتونه یه دفعه ضریب بخوره به چند صد هزار نفر، اینها رو بشورونه علیه یک تفکری به اسم اسلام ناب و نظامی که با این تفکر ساخته شد به اسم جمهوری اسلامی. وقتی جنس یه موضوعی سیاسی، اعتقادی، امنیتی شد، تو نمیتونی بر اساس رساله باش برخورد کنی. فقط حواست جمع کن دیگه. یه ریشه دیگه داره، یه جای دیگه مردم رو معترض کرده، بعد گفته راهش اینه، این نظام به حجاب حساسه، بردارید. سالها روش کار کرده تحت عنوان اعتراض مدنی، اعتراض غیر خشونت‌آمیز و امثال این، حالا داره میره به سمت خاصی. خب اولین مسئله اینه، آقا این جنسش فهم میکنه، بچه شما یه وقتی تو خونه غذا نمیخوره، واقعا گشنش نیست، یعنی گشنش هست تا مشکل هاضمه داره، میگه به خدا میل ندارم، ولی یه وقتی لج کرده با تو غذا نمیخوره، مثل یه زندانی که اعتصاب غذا کرده، این فقط غذا به خوردش نمید بدی، بعد یه روانکاو بذاری نامرد میخواد چیکار کنه با اعتصاب غذا داره با لج میکنه. بچه یه وقتی واقعا میگه اشتها ندارم، هیچ قرضی هم نداره، اگرچه اشتباه میکنه باید الان اشتباه داشته باشه، ولی من ندارم. یه وقتی هست میگه نمیخورم، اصلا غذایی که تو میپزی به جلو سنگ من نمیخورم، یه شب اون روز دو شب هیچ چی نمیخوره، این داره دجاجت میکنه، داره تقابل میکنه، جنسش فرق میکنه، و تو میخوای بری به هر وعده غذا جلوش بذاری، این باید بریم دلیل اعتراضش چیه، یا درست یا غلط، تا دلیل اعتراضش حل کنی براش، و الا الان با غذا نخوردن، فردا با مدرسه نرفتن، پس فردا با زدن خواهر کوچیکش، پس اون فردا خراب کردن وسایلی که براش خریدی، هی اعتراضش گسترش میده. ماهیت حجاب و بی حجابی در این روزگار ماهیت سیاسی، اعتقادی، امنیتیه، مخصوصا سیاسی و امنیتی. تو همچین شرایطی چی کار باید کرد؟ من یه سری اصول میگم، اولیش امشب میگم دیگه، عزیزم تشریف بردن ریز میدن، از فردا کیکی میریم این کار راه کرد. اولین اتفاق در روزگار یه پدیده‌ای داره گسترده میشه و جنسش هم سیاسی امنیتیه، اینه که همه جامعه باید محکم بچسبن به وحدت جامعه. هیچ کس حق نداره موضعی بگیره، عملی انجام بده، وحدت جامعه رو خدشه دار. این هیچ منافاتی با امر به معروف و نهی از منکر هم نداره. یعنی چی؟ یعنی مطلقاً حق نداریم دو قطبی کینه تو جامعه درست کنیم، که اون بیفته به جون محجبه اینو چادرشو بکشیم، بیفته به جون اون داد بزنه. ما وحدت جامعه رو نمیتونیم به هیچ دلیلی به هم بزنیم، آرامش جامعه رو که در ذیل وحدت شکل میگیره. من حیف موبایلم مشغول کار، براتون جمله آورده از رهبر انقلاب میخوندم، این جمله هم قدیمی نیست، مال عید فطر همین گذشته است. ایشون اونجا رسماً میگن بالاخره سلیقه های مختلف هست در جامعه، چه هست و فلانه، باید با هم زندگی کنیم، با هم مهربان باشیم، چه باشیم، ضمن اینکه باید مشکلات حل کنیم. اولین چیزی که برداشته خیلی خیلی توپلی داره برای دشمن اینه که بتونه با حجاب، با مسئله حجاب، اختلاف در جامعه بندازه، اختلافی که کینه درست کنه بین دو قسمت از جامعه. جنس پوشش هم در جامعه‌ای که پایش اسلامی و تشرعی این گونه پیش میره، اول اختلاف تو مردم میندازه، متدین، آدمی که ضعیفه از نظر ایمان، بعد اختلاف رو بین مردم و حاکمیت میندازه. دوستان تو رو قرآن نار برید باش بدید، اختلاف بین مردم و حاکمیت هم دو نوعه. یه وقت آدمایی که خیلی عقیده درست حسابی به دین و انقلاب ندارن، جلو نظام وای میستن، اینا جمع کردنش کار خیلی سختی نیست، اما اگر حزب اللهی یا متدین جلو نظام وایستاد به خاطر اینکه احساس کرد بابا دین مردم داره دست میره، چیکار نمیکنن، اینا دیگه نمیشه جمعش کرد، چون اونو با ترسوندن میتونی جمعش کنی، اما این برای اسلام میخواد بیاد تو میدون، ول کنم نیست. توجه شدین؟ شما طلحه و زبیر رو ببین امیرالمومنین چجوری جمع کرد، یه روزه جمع کرد جنگ جمل، یه روزه چنان با قدرت جمع کرد همه متعجب شد. اما خوارج رو چی؟ فرمود تا قیامت خوارج باقی میمونن و دیگه با اینا نجنگید، چون دست بهشون بزنید افکار رومی حساس میشه، بابا این که نماز شب خونه، این که متدینه، این که جبهه رفته است، شما به اینم رحم نمی‌کنی. بعد فرق دیگه چیه؟ طلحه و زبیر دنبال جاه طلبی بودن، با امام علی جنگیدن. خوارج اصلا دنبال دنیا نبودن، میگفتن علی هم مثل ما در صفین اشتباه کرد، حکمیت و پذیرفت، در حالی که قرآن صریحا گفته لا حکم الا لله، پس ما هم مرتد شدیم، علی هم نعوذ بالله مرتد شد، ما رفتیم توبه کردیم دوباره مسلمون شدیم، علی زیر بار نمیره تا توبه نکنه، ما باید میستیم جلوش. به خاطر خدا با امام علی جنگیدن. تو اینو مگه میتونی با ترس موندن فراریش بدی؟ اصلا احساس میکنه در راه خدا شهید میشه الان اگه شمشیر امام علی بهش بخوره. اگه ما نتونیم این وحدت رو جدی بگیریم، اول تقابل بین دو طیف جامعه میشه، ارزشی و غیر ارزشی، بعد تقابل بین ارزشی با حکومت میشه. لذا مواظب باشید، خیلی دردمندانه است، اما هیچ اولویتی در کره زمین از نظر فقه اهل بیت بالاتر از حفظ وحدت و حفظ نظام اسلامی نیست. هیچ اولویت. از سختی های دینداری در آخر زمان قبول کردن این نکته بود که عرض کردم. آقا یعنی چی حکومت اسلامی تشکیل دادیم؟ عدالت که نمیتونه درست برقرار کنه، گرونی هم که نه، که لاقل دین و ایمان ما رو حفظ کن دیگه. پس زمان شام که همین جور بود و فلان. این عدم فهم باعث میشه انسان آروم آروم فاصله بگیره از حاکم و حکومت و کم کم خودش بشه نیرو و قدرتی علیه نظام. این یعنی یکی بر سر شاخ و بن میبرید، میشینیم اصلشو میبریم، در حالی که برای این پدیده هزار جواب درست هست. نظامم قطعا میاد پاش، ما هم وظیفه‌مون انجام بدیم، که بخش اعظم وظیفه‌ام در مورد حجاب به عهده مردم، به عهده حکومت نیست. حالا میرسیم ایشال. پس بیایید مواظب باشید. اونی که من ازش میترسم اینه که نفاق در خودی‌ها نفوذ بکنه، خودی‌های دلبسته به ارزش‌ها و حیا و غیرت و ناموس و شهدا رو تحریک بکنه، این خودی‌ها پمپاژ ضدیت با نظام بکنن اشتباهی. اونجا دیگه نمیدونم باید چی کار کرد. چیکار کنیم؟ خوارج رو بکشیم؟ چیکار کنیم؟ این کار باید پیشگیری بشه که آقا اب نداره. حجاب که قطعا خلاف شرع بیان کشف حجاب، حتما باید شروعش بگیم، اما تو فضای آرام. کینه درست نکن، اختلاف درست نکن، جوری این مسئله رو شدت نده که احساس کنی دیگه این آخرین چیز بود دیگه، ما اگه این هم حل نشه این نظام فلان. نه نه، اینجور نیست. این نظام باید بمونه و اگر بمونه میشه این مشکلات رو باش حل کرد. و هر کسی غیر از این تحلیل به جامعه، به خورد جامعه میده، یا خائنه یا احمق. و خائنه یا احمق. برای حلش هم انشاءالله شب قای بعد با هم یکم گفتگو میکنم. یکی از سختی های سید الشهدا علیه السلام در کربلا این دوتا آقازاده امام حسن سلام الله علیه بود. شما که میدونین امام حسین خیلی عاطفی بود، خیلی زیاد، اصلا اهل بیت اینجوری بودن، خیلی عاطفی بود. امام حسین که برای زن و دختر شعر میگه، خیلی عاطفیه مثل پدر بزرگوارش. حالا آمدن کربلا، دوتا بچه یتیمای امام حسن علیه السلام هم که نوجوانن، با فاصله 6-7 سال از هم دیگه، تو قافله امام حسین علیه السلام. فعلا من با حضرت قاسم کار ندارم، با عبدالله کار دارم. حالا قاسم ها میگیم به خره سن و سالی در نوجوانی داشته و شب عاشورا اومد اون احلام الاصل رو گفت و برات شهادتش رو گرفت و فردا هم وفا شد. اما عبدالله ابن حسن یا 9 سالش بوده یا 10 سال یا حد اکثر نزدیک 11 سالش. مثلا عرف بچه 10 ساله تو جنگ ببرن مثلا. خب اونایی که تاریخ میدونن میدونن یعنی چی. خود این روزه است. فاصله بین شهادت امام حسن با شهادت امام حسین چند ساله؟ 10 سال. پس این بچه یا وقتی به دنیا اومده باباش شهید شده بوده یک چند موقع، یا به دنیا آمده هنوز درک و چیزی نداشته باباش شهید شده، از اول به جای باباش عمو دیده، یعنی امام حسین بچه رو بزرگ کرد. لذا خیلی دوتا به هم حضرت و برادرزدش به هم خیلی دل بسته بودن، خیلی زیاد. از دشواری های ودا این بود که حضرت مونده بود عبدالله رو چیکار کنه. دوباره در اینجا زینب کبری سلام الله علیها مأمور شد که عبدالله رو مراقبت کنه. حضرت موقع رفتن فرمودن زینب جان دست اینو بگیر رها نکن، این اگر متوجه بشه تو قتلگاه چیکار دارن میکنن با پیکر من آروم نمیشینه ها. چشم. حضرت رفت میدان و مبارزه. حالا زینب کبری یه دل تو خیمه امام سجاد بیمار، یه دل نگران خیمه ها که حمله نکنن، دل اصلیش هم که تو گودی قتلگاهه که حسین چیکار کن. یه لحظه دست عبدالله تو دستش اومد یکم جلوتر که ببینه چه خبره. عبدالله دید اون چی که نباید بدید، دید عموش افتاده رو زمین همین جوری داره خون میره، یه ناپاکزادی داره میدوه به سمت امام حسین علیه السلام که کارو تموم کن. هی التماس کرد عمه رها کن، نه نمیشه. آخر با زیرکی و تقلا دست عمه رو رها کرد و دوید. اونجا بود که به عمه فریاد زد که والله لا افارق عمه، به خدا من از عموم هیچ وقت جدا نشدم، الان هم جدا نمیشه. دیگه نمیشد کارش کرد. بچه آمد سری خودشو مانع کرد بین این حرامزاده و امام حسین که افتاده، یه دادی سر این مردک کشید که اتقتل عمی، تو میخوای عموی منو بکشی؟ به تعبیر امروزی ها مگه از رو جنازه عبدالله رد شیه؟ من نمیذارم. اونم گفت از رو جنازت رد میشه. شمشیری که آوردود بالا با اون بازوی مردونه به امام حسین بزنه رو با قدرت فرود آورد. عبدالله سری دستش رو حائل کرد، شمشیر دست رو به پوست آویزون کرد. اینجا بود که فریاد زد، مادرش اول صدا زد، افتاد رو سینه امام حسین علیه السلام. امام حسین تو همین حال داشتن دلداریش میدادن، صبرش میدادن، خدا لعنتشون کنه. شاید تو این صحنه ترسناک با این دست بریده بچه خود به خود جون میداد. اگر یهودیا بودن من میگم بچه رو از رو سینه امام حسین بر میداشتن، گفتن حالا با امام حسین بجنگ، اما خدا لعنتشون کنه. بعضی گفتن حرمله، بعضی گفتن کسی دیگری. دوباره سر رسید و تیر رو رها کرد. عبدالله حسن تو سینه امام حسین علیه السلام. علا لعنت الله علیه.